حقوق حکومتی 16 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. ما تا اینجا وارد بحث دراهم مهونان علیها و مخشوشه که شدیم، چند جور نقل از اهل بیت دیدیم. یه جور نقل که حضرت اجازه این نوع تعامل رو نمیدادند و ممنوع میکردند هر نوع تعاملی با این درهم و دینارهایی که ناخالصی وارد شده. یک جنس روایات ما تأکید میکردن روی امکان این تعامل اگه رواج داشته باشه، بعضی از روایات روی دو سوم، بعضی از روایات روی اغلب. یه راه جمع داشتیم این که بگیم یه چیزی بوده به اسم ستو که همون ستوی باشه، دو لایه نقره، یه لایه مس که عملا دو سوم یک سوم هم میشه و اگه این طور باشه اغلبیت هم همینطوری معنا کنیم. بگیم یه دوره ای این ستوقی که محل دعوا بوده جایز نبوده، ولی بعد مدتی که رواج پیدا میکنه دیگه عملا همراهی حاصل میشه واسه اهل بیت روی این درهم و دینارها. بله، محور جوازش رواجه. این یه ایرادی داشت که اگه خاطرتون باشه ما مطرحش کردیم و اون این که روایتی که مفضل داره نقل میکنه از کیه؟ نه، از امام صادق یا امام باقره. ما دو تا یه روایت داشتیم از امام باقر که میگفت اگه جایزه اشکال جواز داره اشکال نداره، یه روایت هم داشتیم از مفضل که ایراد میگرفت. گفتیم اگر اون از امام باقر علیه السلام نقل شده که این ایرادی نداره، از مفضل نقل شده که از امام صادق نقل شده ایراد داره، پس نمیتونه اینطوری باشه که هنوز رواج پیدا نکرده بود حضرت اجازه داد بعدش گفت اشکالی نداره دیگه رواج پیدا کرده چی کار کنیم باید با این پدیده کنار بیان. این حل هم نتونست راه حل نهایی باشه. راه حل دیگه ای رو ما مطرح کردیم و اون مبارزه مدنی بود، یعنی فضا آماده بوده برای درگیری شدن با حاکمیت، اهل بیت موقف منفی گرفتن. خب بقیه روایت رو بخونیم تا بعد ببینیم چه جوری باید جمع بندی کنیم. آره دیگه اصلاح اینطوری که خیلی ما که دیگه الان عادت کردیم به شنیدن اینجور اصلاحات. شما در مورد زکات قبلش میگه اصلا کلن نیست، بعدش میگه نه حتما هست، از زکات بی کل ماکیل بستا، اصلا در مورد هر چیزی با زکات بیدیم اونجا میگه نه آقا نیست، مگه نمیگم رسول خدا نمیگرف، یعنی چی این بدعت هایی که شما دارید را میدازیم. خب بخونیم آقا بقیه رو باید من لطفا هم بالا نمیاد تا بیاد ببینیم چی میشه.
شهر جوازه هفته باب ده.
بسم الله. به اسنادهی به اسناده کی
آفرین
آفرین ان ابن عمر ان عبدالرحمن ابن تجار خواهد خود تو در یاد داره.
خب دوباره کیه؟ ناقل؟ خب عبدالرحمن ابن حجاج رو باید قبلا هم ازش داشتیم. بیجگی چی بود ایشون؟ خب خب بخونیم اشکال نداره. روایت قبلی که از ایشون داشتیم چی بود؟ مفادش من تو بخونیم بعدم بررسی میکنیم.
خود در یاد الله علیه السلام اشتر شیعه به دراهم چیزی رو به دراهم میخرم فعقت ناقصه ناقصه حفته و حفته دیگه ناقص بدم مثلا اون درهم
یعنی چی؟ فعقت ناقص حبه و حبتن یعنی چی اصلا کلا حبه حبتن ناقص
عبدالرحمن ابن حجاج چند تا روایت داره؟ یه روایتی فقیه نقل کرده ازش شبیه اینه. خب اون اگه ببینید بعد شاید این بشه
بگیم حلش کنیم برای خانم.
یه ساعت تو اون رجل یه عبدالرحمن ابن حجاج از اصدار اسلام بسید که از رجلی تو آکره که یش داره نبی به درهم و هوا یه قصود حبه این درهمه یه حبه کم داره و نحو ذلک ایوتی الذی یشتری من.
خب حالا روایت خودتون رو بخونید معنا کنید.
حالا روایت خودمون میگه که یه شیعی رو میخرم به درامه فعات ناقصه الحفت و الحفتن درهم ناقصی که حالا میشه یه حفت یا دو حفت بگیم میشه بگیم که مثلا سه حفت چون بعضی روایت داره که سه تا کم میشه دو تا یه سه تا کم میشه اگر چیز کنیم
یه نقص داریم.
آره
این ناقص یعنی مثلا از وسط از کنارش کنده شده چجوری یه ناقص
هم میتونه کنده شده
باشه هست بزنین آن دیگه الان چون میدونم کسی تحقیق بیشه تمانا نکرده میخوام یک تصویر واقعی پیدا بکنیم از فضای خرید و فروش چا بفهمیم اهل بیت در مورد چی صحبت میکنن. دوستان ما از اون جلسه اول تا این جلسه در مورد اینکه وزنم به وزن معامله بکنی خیلی فهم متفاوتی پیدا کردیم. دفعه اول تصورمون از وزنم به وزن چی بود؟ کلا اینا دینار طلای کلا اونا نقره طلا رو بنار. بعد الان فهمیدیم که نه آقا دینارا بالا پایین داره وزنم به وزن. اصلا پس فهمیدیم که چی شد که معامله وزنی کردن. اشاره کردم دیگه کلمه معامله وزنی باید ذهنتون رو ببره اون جایی که باید
مثلا وزنش کمتره
دیگه درهمو میزدن با وزن
کمتر
حبه و حبته این چی چیه؟
درهم مثلا
نخود
مثلا
آها نخود
یا
نخود نه حبه با نخود فرق کسی در مورد این کار کرده؟ سکوت معنا داری حاکم شده
اون نخود
رو
بهتره
حبه جو آفرین محبه اولی سوالش اینه که جو یا گندم یا نخود. ما یه نخود داریم یه جو داریم یه گندم داریم. نخود نخوده مثلا یه نخود دو نخود حبه چیه؟ نه حبه جو گندم هم آفرین. جو گندم چه ویژگی دارن چه تفاوتی دارن الان با هم دیگه؟
وزنی؟
آره مسئله وزنه جو سبکتره یا گندم؟
جو اندازهش بزرگتره
چگالیش رو بل کنیم یک دونه جو سنگین تر یا یک دونه گندم معمولا؟ یک دونه جو سنگین تر خب
این
چگالیش بیشتر نه چگالیشه جو اصلا اولا بستگی داره به اینکه آبی باشه یا دم باشه. خب اوکی اگه که فنی باشه اول از همه این جمله رو به کار باید ببره، ولی اینا رو ول کنیم. گندم و جو دونه های جو گندونه های جو کلن سنگین تر از دونه های گندمه. خب ما یه دانق داشتیم که همون دان بود، یک دینار داشتیم که یک مثقال بود دیگه. معیار مثقال چی بود؟ مثقال شرعی هر دینار بود. هر مثقال شرعی که بعضش یک دیناره میگن 18 تا نخوده، خب و 72 تا دونه گندم.
هر مثقال
هر مثقال شرعی که بعد یک دیناره میشه 18 نخود، یعنی هر دیناری 18 تا نخود بوده.
هر مثقال
گندم 96 هم خب 72 تا حبه گندم. اون 96 که داریم میگید، ما یه مثقال دیگه ای داریم که مثقال سیرفیه، آره، که هر 4 دونه گندمش معادل 3 دونه جو میشه. یعنی 4 تا دونه گندم برابر با 3 تا دونه جو وزن داره.
مثقال
این
شمارشیه، وزن نیست.
چی؟ وزن. سوال معیار بیاره. شما الان وقتی یه چیز استاندارد درست کردیم دیگه مثقال سوال. اون موقع که همچین اولا کی مدد استاندارد سازی بود؟ کی باور می‌کرد که این وزنه وزنه؟ الان دیجیتال میگیم تا دو دیجیتال هم میتونه دست بزنه.
اونجوری باشه که
میشه
عددی که
فرق می‌کنه. یا 10 دونه گندم. نه 10 دونه گندم نه. میگه آقا وزن یک مثقال چقدره؟ میگه به اندازه وزن 72 تا دونه گندم یا به اندازه وزن 18 تا دونه نخود. مثلا
چطور درگیم یعنی 72 تا گندم و 1000
تا گندم به وزنش ما دیگه. من به شما گفتم دوستان قدیم اساسا خود دینار محور چی بوده؟ یعنی کسی سنگ ترازو نمی آورده، دینارا محور بوده برای وزن کردن بقیه چیزا. درهم مثلا میگفتن وزن این اینقدر درهمه، یعنی درهم رو میرسن این طرف اینو وزن میگردن میگفتن این اینقدر شد. حالا سوال اینه وقتی که درهم و دینار خودش معیار وزن کردن و بقیه چیزا بوده، خود درهم و دینار رو با چی وزن میکردن؟
حکومت
که میتونه آقا داده از کجا؟ حکومت که همه جا نیست، آدم عوضی هم داره. چجوری شما میخوای عرضه بکنی؟ شمایی که نه قاعده این می اومدن با چون نگاه کنین آدمی داره با هم چیزی دور و برش شروع میکنه به حساب کتاب کردن. 10 تا انگشت داری یک کارت میشه چی؟ 10 تا 10 10 20 30 40 بعد 100 اینا اصلا کلا زرد میشه 100 20 اصلا کلا این عدد انگشت دست تعیین کننده کلا شمارشه و خیلی چیزای دیگه. شما حالا درهم و دینار رو باید با یه چیزی اندازه‌گیری بکنی که نزدیک خودت دیگه. اینا به وام یک بررسی کلی جنبندی به این نقطه رسید که آقا هر کدوم از این دینارا 72 تا دونه گندم مگه بندازی میشن یک دینار. 72 این شد دینار چی؟ شرعی. بعدا یک دینار سه مثقال، این میشه مثقال شرعی، مثقال سیرفی پدید اومد که 72 تا دونه جو بود که اینا هم با هم متفاوت بودن، یعنی هر سه دونه جو میشد 4 دونه گندم. که حالا نخود هم که حالا بعدن اومد و الان هم که شما میبینید نخود توی طلا فروشی ها هست، وزن یک نخود متعادل معلومه اینقدر نخود اینقدر نخود مه. کلن طلا فروش ها خودشون تو معاملات اصلیشون با نخود و مثقال تعامل میکنن با هم. خب حالا سوال این بوده که آقا یک مقداری همین وسط بالا پایین مختفرون اند بوده یا نبوده. این حاکمیت 72 تا هست رفقا، توی 72 تا دو تاشو بزنی به چش نمیاد، درسته؟
چطور
فردمون جوگندان
به چش میاد؟
آنیه به چش میاد
هر ستاش چهار تا
خب هر تا 4 تا اونو وقتی تو 72 تا بشه خیلی میشن. درسته؟
یکی بالا
نمیشه. دیگه شما تو 72 تا حداقلش 24 تا دونه گندم اضافه میشه. 24 تا خیلیه تو 72 تا. 72 تا دونه جو 24 تا دونه گندم اضافه تر داره. یعنی 72 به 24 میشه 96. ایشون گفت 96 درسته؟
بله.
96 مثال سیلابی از 96 تا 72 چقدر فاصله است؟ خیلی. 24 تا فاصله است. نکته اصلی چیه؟ حالا درهمایی بودن که معلوم شده بعدن که آقا دو تا نخود دو تا چی حبه اینا کمتر دارن، حبه یا حبتین یا سلسته تا حبه، یعنی اینا رو میداختن بعض میکردن میگن بابا این از گندما
کمتر
وزنش. خب این چیکار کنیم؟
گندماش خوشتالی
بود بهن را حتی تو بیانه باید آشکار بشه کنم که کنم که به معامله نکنیم قاره الا ان یکونه نهر خاضر دراهم الاوضاحیه التي تکونه اندنا عددها.
مگه که چی باشه؟ آقا اون درهمی که تو داری کجا ضرب کرده؟ میگه این درهم جدیده، این درهم جدید رو کنار درهم اوضاحیه که الان پیش ماست که امام صادق میگه اینا این درهم ها درسته که کمتره ولی چیه؟ الا به این معنی دیگه این درهم اوضاحیه که درهم وضاحه و درهم خیلی خوبیه و همه قبولشن برعکس درهمیه که وضعش کمتره ولی پیش ما عددی اینا معامله میشه، کسی وزنی اینا رو معامله که اندن اون درهمایی که میومده همه وزنی معامله میشده. میگه بیاد کلاهبرداری عملا چون مردم نمیشناسن، بشناسن مشکل حله. خب این هم بزنی بشناسن مشکل حله. روایت بعد
روایت بعدی روایتی که محمد بن حسن صفار از محمد بن ایسا از جعفر بن ایسا نمید تمام که کسان طوری را بن حسن علیه السلام ما تبول و جور تو فدار به درام ملتی اعلم و انها را تجرد و بگر مستنید الا به وضیعتم تصویر و الیم این بعض هم غیر وضیعتم به جهنی به.
خب سند عمل بگیم
سند که
خب بعد از کیه؟ محمد ابن عیسا ابن عبیده بعد از جعفر ابن عیسا یعنی از برادرش نقل میکنه. احتمال داره حتی قال کتب تو. خب حالا بریم تا بعد این احتمال توضیح.
بله میگه که ما نامه داشتم علی حسن که اتمالا اینجا منظور منرزا باشه
بله
کتابت شد این وزن توی این که من گفتم که دراهمی که میدونیم که بین مسلمین جایز نیست و رواج نداره رو اینا رو چیکار بکنیم؟
چرا جایزه؟ به چه شکلی؟
بله جایز نیست مگه
به الا به وضیعتن. آقا این درهما رو مردم خرید فروش میکنن ولی هر کی یکی یک کم میکنه، یکی هر 5 تا درهم یه دونه کم میکنه، یکی هر 20 تا درهم یه دونه کم میکنه. اون
وضعیتی که معلومه.
آها این وضعیت یه کمی ولی همین معلومه. یا کنیم این نشون میده که مسئله وزن اصلا کلا وزن کردن درهم و دینار و وزنی فروختن درهم و دینار داله بر اینه که درهما کم و زیاد می شده، یعنی کم و زیاد که کم می شده خیلی وقتا طرف می آمده زوری زیاد بوده درهم می زده یکی دوتا حبه کم می کرده 4-5 تا حبه کم می کرده یواش یواش بیشتر هم می تونسته کم کنه، عادت بکنن جامعه کم کمتر و کمتر هم می شه. بعد این درهم ها متنبه تو بازار بوده، بعد یه مدتی مردم این درهم ها می داختن و درهم ها می داختن می دیدن یکی رفت پایین چند تا یکی دو تا حبه گندم مینداخته میگفتن آها نگاه کن این درهم دو تا حبه بیا بیا دو تا درهم دیگه بردار بیا تا بده اثبات بکنم که این درهم چیه پایین تره. بله. یا یه جایی مثلا حضرت میگه اوضاحیه الان عددی پیش ما بر معامله میشه، ولی در همای دیگه چون وضعیتش معلوم نیست وزنی. خب اونجا حضرت میتونست بگه تو رو باید قبلی، خب قلت لعبی عبدالله اشتر شیء به دراهمه فا اعط الناقصه الحبته والحبتین، خب میگه لا حتی تو بینه، بهش بگی که آقا اینا درهم ناقصه، که بیاد باید چجوری معامله کنه؟ وزنی معامله کنه، نه رو عددی درهمی که تکلیفش معلوم نیست و معامله کن. این رو باید منظورش اینه. به باید بعدی چی؟ میگه مثلا همین درهم های ظاهرا ناقصه یا درهم های مغشوشه، فهم میکنه. پس کم میآوردن سعی میکردن ناقص بزنن، زورشون زیادتر میشده، میفهمیدن درهم ناقصه، حجم ناخالصی رو هم خیلی بالاتر می‌خواستم ببرم، دیگه درهم چیکار می‌کردم؟ مغشوش می‌کردم. حالا خیلی شما هنوز تکلیفش معلوم نکردیم، من فقط سوال و ابهام شما فکرم. وزنی معلوم شد برای اینه که این درهمایی که داره میاد کم وزنی تره رو روز اول حاکمیت درهمای کم وزن رو به عنوان درهم وزین وارد معامله میکرده. دوم و سوم و چهارم معلوم میشده، صرافا کش میکردن که آقا این درهم جدیدی که حکومت داره میزنه سبکه، وقتی که گندش در میومده حالا مردم میگفتن آقا این پس من این درهم هم شیشتاشو با پنج تا معامله میکنم.
آجا اینطور نمیده که همون اول بخاری صرافا یه جایگاه داشته
باشه، مانع
اعتبار
سنجی، یه
سکی که میاد توی بازار اگه
صرافی رو تعیین
کردن،
نه صراف که صراف باید هر چی حاکمیت میگه قبول کنه. مگه یادتون نیستش پدر علی سیرفی چی میگفت؟ علی اصلا اون روایت مفضل ابن عمر رو کی نقل کرد؟ علی سیرفی داره نقل میکنه، میگه درهما رو انداخت میشه حضرت، حضرت هم انداخت میشه مفضل و عیشن هازا و یه ستوق و این ستوق چیه و اینجوریه و عذاب الله یحل و بری هازا بلا انفاق و اصلا کلن فروختنش و حتی خرش کردنش جایز نیست. خب این علی سیرفیه که داره میگه، یعنی صرافا عددی نبودن، خدا حاکمیت میزد چون اصلا دنبال کلاهبرداری بود. کلاهبرداری به معنی که میخواست بره این درهم رو جای درهم قبلی، درهم قبلی هم جمع کنه یکی رو بزنه تا حدی که میتونه سعی کنه عددشو حاکم کنه. تا اون وقتی که این بابا حاکم بود اوای طرف کس جرأت نمی‌کرد جلوی این وایسته، چرا؟ چون عملاً داری به جنگ حاکمیت میای. این بنده خدا میرفت که درهمان تو بازار بود، این حاکم مثلا عوض می‌شد یا هر چیز دیگه قدرتش کم می‌شد، این درهمو تو بازار بود، درهم قبلی تو بازار بود، صرافا یواش یواش تعامل پیچیده‌ای باهاش می‌کردن.
بالاخره
آدمی آدم خبره است به این قضیه صرافا، ولی یک
کلمه عدم
تعیین، یک کلمه که اصلا این که میشده دیگه روز اول که درهم اوضاحیه، درهم اوضاحیه یا وضاحیه یا وضاح یا واضح یا وضح میامده، درهم واضح بوده، شفاف بوده، همه میگودن دمش کم خیلی درهم خوبیه، درسته؟ میامده تو بازار درهم که میامده تو بازار چون درهم جدید بوده، شفاف بوده، یعنی چی؟ نقره خب کثیف میشه دیگه، نقره آشنگ برق میزده، همه فکر میکنن این چقدر درهم چیه؟ خالصیه، درسته دوستان؟ هنوز که رنگ و آب نگرفته که صرافا هم بخوام بگم میگم بارو بابا این درهم به این سفیدی به این ترتمیزی این
میاره
رو میداشته،
یعنی اونجا نمیرسید که جمع شده. چرا؟ صرافا
مثلا
یک زمان بین از درد صرافا این مردم صرافا این فکر تلاقش داره، اصلا حاکمیت مواسط نمیده سر داره خیلی کیو بگیر کدوم صرافا این حرف
خب این به عبارت این یا کنید به عبارت این چیزی که شما دارید میگید یک نوع معارضه با حاکمیت دیگه. اون صراف کی گفته حاکمیت نمیفهمه؟ نظام استخباراتی یک نظام پیچیده دنیای مدرنی که بره از طریق نمیدونم شبکه‌های جاسوسی اینترنتی در بیاره که نمیدونم همین اندشن شبکه‌های جاسوسی اینترنتی مبتنی برای یه آدمه فلانی رفته با فلان سر. خب آقا تو حاکم هر منطقه میگه آقا تو شهر که افتاده که این درهمو کیان برو ببین کدومی که از صرافا این حرفو زدن. انقدر آدم دوربر صرافا داشته که سری بهش خبر میرسوند که فلان صراف داره بازی در میاره. نه قلقش رو آره برای وزن کم رو قلقش هم تازه نیا کنید طرف میتونه دفعه اولی کم تعامل محافظ کارانه ای داشته باشه ولی میدونه که حاکمیت اصلا کارش چیه. شما همین الان مطمئنی که حاکمیت دنبال چیه؟ یه هدف خاصیه، یه کار خاصی داره میکنه، خبرم داری، عاملم هستی از طرف حاکمیت برای تعامل با مردم، یعنی حاکمیت به تو اعتماد داره که شما صرافی دیگه، درسته؟ فردا حکومت میتونه بگه آقا این آدم دزدیه، نمیدونم دو تا اختلاس تهمت اختلاس هم بهت بزنه، بازار رو چیکار کنه؟ جمع کنه. قبول دارین؟ شما هم تعامل با حاکمیت به شکل محافظه‌کارانه، پول درگیره، شغل درگیره، زندگی درگیره، نمیگی حرفایی رو، شاید یواشکی تو دلت بدونی گندش بالا نیاری. یک علی سیرفیه، او هم ایام انقلاب صرف میاد شروع میکنه به معارضه کردن، به همه صرافا هم میگه، مفضل ابن عمر جوفی اینجوری گفت، امام صادق هم درگیره، اصلا قبول نداره این پولا رو، اصلا حرام این پولایی که حاکمیت الان داره چاپ میکنه و فرستاده توی بازار، معامله نکنیم با این پولا، به خودش خوشونکشی ضد حاکمیت، درسته یا نه؟ شما ببین تاریخ خیلی قیاما رو بخونید، مبدا خیلی قیاما دعوا سر پول و دعوا سر مالیات، اعتراضای مردم هم داشتن از این سمت، لذا یه صراف نمیاد اینقدر راحت معارضه بکنه، مگه که یه فقیهی بلند شه شروع کنه به بگین معارضه، اون وقت اون آقای صراف پشتوانه مردمی این فقیه و این فتوا شروع میکنه به مخالفت و معارضه کردن، بعد مردم هم میگن ای مرد این صراف صراف راستگویی هم این هرچی هرچی معامله نمی کنه، حکومت هم بخواد حاضر نیست کنار بیان، درسته؟ پس صحنه اینقدر ساده نیست، واقعا قدرت سیاسی تأثیر میذاره روی این که طرف نظر کارشناسی بده یا نده، میگه با بستنی که دست در دنبالی چه دستمال بندم، میدونم این درهمون چطوریه، معامله میکنه تو بازار، کی به کیه من دونم میخوام بخورم، خب
خودشون میگه که این درهم ها بیدونیم که وزیره دارن جایز نیست، حالا یه بعضی از درهم ها به من رسیده بیدونی که من این وزیرهشون رو بفهمم چون جهل داشتم،
و تصویر و الهیه من بعضه من بعضه یعنی چی؟
بعض جامعه بدون همین جامعه مسلمی
به بعضه منظور از این اصلا کلا چرا داره با احتیاط در مورد اینا صحبت میکنه؟ طرف حسابش چی بوده؟ حاکمیت بوده، نمیخواد بگه اهل سنت، اهل سنت که مردم هم به غیر وضعیتی هم به جهلیبه، یعنی این حکومت پدر سخته میخواسته طرف حساب هم بوده پولم رو بده به وضعیت از این درهمای بدون به غیر وضعیت به جهلی به اومده اینا رو به من غالب کرده.
من دارم آخوزی رو الان رو جیدون، من به من دارم باری میشه که اینا درم جیده گرفتم، حالا ایدو زدی هم آخوز رو با رفت جرمه یدی حالا حد مصاره اگر بیاد جایده که من هم بدون این که بگم بیام همین رو از من خارج کنم بره برای همونجور که من نفهم میدم بعدی هم نفهم من باید بره تو بازار رو دست بندیه
همه دارن همین کار میکنن آقا، من هم مثل بقیه دیگه، کی به کیه؟ تو مردم که نمیفهمن، دقت کنی مشکل چیه، مردم نمیفهمن، این درهم میاد میره، یک حبه یا دو حبه اون فقط اهل فنشه دو حبه و دو حبه رو میفهمه، ناقص بودن رو میفهمه، بعد میگه لا تجد و بین المسلمین الا به وضیعته، یعنی چی؟ یعنی اونایی که اهل فنن میدونن این یه وضیعه ای داره، یعنی اونایی که تو بازاری هم میفهمن، مردم عادی که متوجه نیستن این وضیعته، نه میگه کدوم درهم درهم، میگه آقا درهم سفیده، میگه بابا سفید باشه این دو تا عبه کم داره، بیا بزنم برات ببین، عجب کلاهی رفت سر ما، تا اینکه مردم همه متوجه بشن طول میکشن.
نه اجازه لا یا حضرت دوباره شما میگه دوباره زد نامه، دوباره جوابی نامه دادم و کتب تو الهی جوه تو فضار حالی تو زنه و سلط الهی یاد بگو و الله ساره بیه من غیر معرفته بیه به
بگه چیکار الان میدین دیگه مشکل چی شد؟ خب بابا پدر سوخته اینقدر به من داده من الان چیکار کنم؟ حضرت میگه که اینا رو نبرد تو بازار، این همه درهم و اینا کل اموال من تبدیل شده به یه سری اموال تقلبی، چیکار کنم اینا رو؟
پس شدن
شاید
یکی از
ارائه میشه
حکومت
منظور نیست بزومن اینه که بده حکومت چی نمیتونستن برد کنن
چرا دیگه میگه سامیه این وسته از تو یعنی دور هم رسید این وصلت الله ای دور هم رسید
نه وصلت الله یعنی که
اگه سکار
اگه دونستن ردش کنن بر سایرش دور هم رسید از کجا
حالا بخونیم کی گفته حالا به شما بخونیم تا تهش ببینیم
میگه که من نمیم اگه این تصویر کنیم که میتونسته دلما رو با حاکمیت رست کنیم میگه اگه من تونستم بدون این که اون طرف به فهمه که این درهم که خودش داده واسید بوده توش یک کمی بوده به خودمون صاحبش برگردونم و در واقع تبدیلشون کنم دیگه او اعتدال همه
همین تبدیلش کنم دیگه
نه چی تبدیلش کنم ما بدم مثلا
یه
هایی
بهش یه کاری میکنم چنج بشه از اون درهم خوبا به من بدم و والا یدی انی عبدل او یه کاری میکنه من بهش میگم قرض بهت میدم میدم قرض بعدا میگم یدی اینا رو یه جوری میرم و دینا خوبا رو ازش میگیرم اون نفهمه خب آه عرب دو باید بعدا میگه لاجت
چی
کن
بچه چی کن کلا سرش نده یه کلا رفت سره تموم
دیگه رفت بینگش
دیگه
رفت
بینگش بینگش تو کلا نده
باید آره دیگه قشنگ سوراخ کن بریز بیرون و الغیفر بالو هم
بدبخت
چرا؟ چرا؟ اگه حاکم میگن این فرض کنه یه فرد دیگه از خب خودش کلا گذاشته شما اصلا قانون مقاصده مگه نداریم برعکس من میگم اگه شهر فرد عادی بود حتما باید چیکار میگردیم به خودش میدادیم میگه نه این اصلا کلا مسئله حاکمیتیه بهش بر برنگردون برگردونی میده به یکی دیگه منطقش اینه
اگه بگم
نمیتونست کنه اگه حاکمیت باشه که دو تا دلیل پیدا میکنه برگردونش حضرت یکی جون این باورم میخواسته حضرت حفظ کنه برگردونی معلوم میشه قصه چه قراره فهمیدی چه کلاهی رفت سرت افتادی توی وادی میگیری جون تو من دست میدی ول کن آقا ول کن دست دست بنز میگه
که من میتونم
همینجوری
تو جامعه خرج کنم
اینکه
مثلا
بگم حالا تو جامعه
که
همین
دیگه چی
بذارم
تو یکی دیدارم
میدونش
میگم مثلا خب در حد شما که دیدارم میدونش میگم
مثلا
خب چه همون میشه میگم شما میگید چه همین نقطه نه دستایی که نمونه آخره میره با اینا رو
میفروشه
ولی بعد به
وضعیت
رو بپذیره دیگه وضعیت رو
از
ضرر میکنه دیگه ولی این که به وضعیت میتونه بره بفروشه رو حضرت تصریح هم نکنه اصلا دور روایت دیگه داریم آقا اگه روایت اگه یک درهمی هست که لایجوز تو به وضعیت میتونه بری یه دسته دوای میگه فل بالوعا یه دسته دیگه میگه لا تهل یه دسته دیگه میگه یه جود اعلام کنی اما واقعیت اینه اعلام میکنی نفر بعدی چه ضمانتی هست که اعلام کنه اونایی که میگن لا تجوز ضلالت بر این دارن که اصلا کلا محو باید بشه اونایی که میگن تجوز میگن که آقا بالاخره تو اعلام میکنی نفر بعدی هم ان شاء الله که اعلام میکنه خب بریم بعدی
محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد محمد ان الجرابی ان قزمن ابو العباس
بله
ابو العباس هم
مرتضی داره این
بله کجاش نه افتادگی نه فضل ابی عباس میگین
بعدی از فضل ابی
عباس نقل کرده عالیه بقیه پدر که نیست پسر که نیست پدر
پدرش سرد و عبدالله علیه السلام از درام محمول علیها محمول علیها
که توضیح دادیم توش ناخالصی وارد کردن
فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بس میگه اگه از اون چیزایی که چون کشور رواج داره انفاق کنیم مشکل نداره. بین خاص ما لا یذو رو بین اهل بلد خلاص.
یجوز اون بعد از جماز قبل از جماز اعلام بدون اعلام بعد از جماز حالا میتونیم اینجا هم ناقص و مخشوش هم جدا کنیم ناقص مخشوش مخشوش هم دو دسته کنیم آلیاژی لایه‌ای خوبه؟ دیگه بروز دیگه ما داریم اینجا یا ناقصه یا مخشوشه مخشوش هم یا آلیاژیه یا لایه‌ایه مثل تفتون معمول محمول و نرهی ها اینجوریه تفتون چی؟ غیر معموله قاعده بیرونی چی بوده؟ طرف طبعا اول ناقص میزده بعد از ناقص چون وزنش اکسان نبوده میومده چکار میکرده؟ نقصان رو زیاد میکرده ازدیاد نقصان بعدش هم لو میرفته دیگه درسته؟ مرحله بعد پس ناقص بزنیم مراحل رو بگیم نقصان نقصان نقره ازدیاد نقصان افشا حمل ناخالصی آلیاژی افشای آلیاژ مرحله بعد چی میشه؟ لایه لایه داخلی استرتون میگه نقصانی چجوری فهمیده میشه؟ با وزن حبه درسته؟ اینو چجوری میفهمن؟ با نقبه سنگ محک اینو چجوری میفهمن؟ افشا با شکست نرست خب هیچ کدوم از اینا علفه دال برای نیست اون درهم ها تو بازار نبودن همین درهم های ناقص بودن با انواع اقسام نقصانشون هم این درهمای ناخالص بودن با انواع اقسام ناخالصی‌هاشون هم این درهمای ستوی بودن شما توی جامعه درهم درهمه اما انواع اقسام درهم داریم چجوری باید معامله کنیم؟ شما نظر خودتون رو بدیم بگید تو بازار ببین هر کدوم از اینا چقدر ارزش داره درسته؟ میگه اما اگه جای جواز داره خب اگه جواز داره یا عدم جواز اگه جواز داره چه دانه‌ای میشه چی؟ یا وزنی
تعریف گوش کرد. حالا جواز اگه داشته باشه بگنید دانه وزیش رو جدا کنم، جواز اگه داشته باشه یا دانه این خرید و فروش میشه درهم وزه یا وزنی خرید و فروش میشه. جالب اینجایی که توی این وزن خرید و فروش شدن حتی درهم مغشوشه هم هست. علم قاعده در اینجا شما باید بگید فقط دراهم چی؟ علم قاعده باید چی باشه؟ دراهم ناقصه فقط اینجا باید وزنی خرید و فروش بشن، درسته؟ یه سوال رو دراهم مغشوشه هم هست یا نه؟ وزنی خرید و فروش میشود آیا؟ عدم جواز هم که لایجوز میشه دیگه، درسته؟ بفاس یا یک نظر عدم جواز ولو مع تبیونه یا جواز مع تبیونه تبیون نقصان و غش، یکی دیگه عدم جواز حتی من تبیین و نقص، درسته؟
جواز
یعنی یجوز، یعنی رایج،
رواج
یک عدم رواج. سکه ای که رایج با رایج نباشه رو عدم جواز آره، رایج نباشه رو یه دنیا نه حتی جواز داره. حالا ما از روایت جناب مفضل ابن عمر میفهمیم حتی چیزی که جایزه، مفضل ابن عمر درهم مغشوش حتی مع جواز به معنای انفاق عدم جواز معامله.
جوازه اولی رو رواج بکنید دو تا جواز
بخاطر من تو دینی گفتم جواز باش یه رو کنم رواج رواج عدم رواج. بالا هنوز هم با درهم مغشوش مشکل داره دوستان، یعنی هنوز هم این روایت دو بار دیگه بار دیگه باید بخونی، جلسه بعد تکلیف درهم مغشوش رو در هنگام رواج معلوم کنی. درهم مغشوش رایجه، وزنی خرید و فروشش کنم
وسطش
چیز داره
یا وسطش
داره
یا
آلیه داره چجوری بشکنی؟ یعنی به عبارت دیگه خوش بشینه وزنی مثل درهم خالص یا بشکنی که این اصلا سالوه به اتفاقه اونزا از بین بردی این مثل
طلبه
یا این که ببینی معمول به عبارتی معامله کارشناسی بکنی ببینی چقدر ناخالصی این مقدار ناخالصی معادل چقدر کم میشه از وزنش، یعنی اینو مثل کم ناقص در نظر میگیریم افزوده مثلش هم مقابلش مثل در نظر میگیریم اینه. یعنی بس این شما قبارت باب اول
برنامه مخصوصه چی کارش بکنیم؟ شما الان درآمد ناقص خیلی راحت میتونید تعامل کنید، چون آلیاژ دست نخورده، وزنی معامله میکنید. پس معلوم شد آقا در زمان رسول الله هم ما درآمد ناقص داشتیم. چی کار میده من درآمد ناقصو و دینارهای ناقصو وزنی معامله میکردم به همین راحتی. یه سری درهم ها کنده، یه سری درهم ها و دینارها، درهم و دینارهای حالا یه سود عددی معامله میشده، یه سری درهم و دینارهای ناقص بوده که اینا وزنی معامله میشده. به همین سادگی دعوا از زمانی شروع شد که قش اومد از معامله. یعنی چی؟ یعنی ناخالصی اومد توی درهم و دینارها، ناخالصی آلیاژی، ناخالصی غیر آلیاژی. دقت کنید دوستان، ما در زمان قدیم یه سری درهمای نقره داشتیم که عمدتا درهم ویژه و ناب نقره مال کجا بود؟ مال ایران. یه سری دینارهای طلا داشتیم که نابش واسه کجا بود؟
روم.
یه سری دینار، یه سری دینارهای دیگه داشتیم که مخلوطی از نقره و طلا. این مخلوط از نقره و طلا تا یه مدتی این آلیاژ اصلا معتبر بوده و توی بازارهای اون دوره‌های قدیمی ایران عملا از همون یه منطقه از توی ترکیه که قبلا جزی از امپراتوری در ابتدا تابع آتن بوده و بعدها میشه تابع روم شرقی که بعدن که میگیرنش عملا این منطقه منطقه بوده که پول ضرب میکرده. بعد عملا تو دورهای مختلف اسلام، تو دوره ایرانی این سکه ها ملغا میشه، اعتبار رو سکه های نقره دیگه عملا میاد و دینار یا نقره یا طلا، یعنی دینارهای نقره طلای قرقاتی که یه معدنی بوده توی اون منطقه که دینار نقره و طلا قاطی بوده، اینا دیگه عملا حذف میشه توی بازار، یا دینار طلا بوده یا دینار طلا بوده یا درهم نقره. و عملا این شکل تقریبا میشه گفت بینابینی حذف میشن توی بازار. دوستان که زنی ماری چیز خونده؟ آها خب تاریخ چه درهم و دینار رو اگه بریم بخونیم پیدا میکنیم این بحث رو. اما سوال اصلی که الان باید بهش پاسخ بدیم اینه که دراهم مخشوشه به چه شکلی خرید و فروش می‌شدن و اهل بیت چه مدلی. این نقطه قانونی بحث الان ماست، یعنی تکلیف پول الان رو بخوام بیان کنیم اول باید ببینیم این اهل بیت با این همچین پدیده چجوری تعامل کردن. یعنی افزایش اعتبار پول ناقص، یه پولی که واقعا پشتوانه بالایی نداره رو شما اعتبارا پشتوانه بالایی بهش بدید. شما اگه قبول بکنی درهمای مخشوش رو وزنی معامله بکنی با درهمای غیر مخشوش، از نظر شرعی بحث اولیه رو برگردیم به بحث اولیه، این ربا هست یا نه؟ وزنی مگه نیست؟ طلا و نقره آه؟ این من نقرهش بیشتره، اون من نقرهش در واقع کمتره. شما بگید اشکال نداره، اینقدر نقره مقابل همونقدر نقره، ما با تفاوت نقره ها در مقابل ناخالصی ها یه جهل داره واقعا، طرف نمیدونه چقدر ناخالصی داره، میزان ناخالصی باید معلوم باشه. به عبارتی به احتمال قبلی اون چیزی که تو بازار، حالا این بزن کنار، تو بازار احتمال هم چیجوری ماه و وزنی طرف میامله عقل داشته که وزنی عقل داشته اونو به این نقطه میرسنده که بیاد وزنی معامله کنه، اصلا آدم عاقل میاد وزنی معامله کنه در همه مخشوش با در همه خالص؟ نه حتی این کار نمی کرده. یادتون هست اون روایتی که خوندیم میگفت من حاضرم با شما این دوتا درهم رو معامله کنم به شرطی که شما اون دوتا درهم دیگر رو با من معامله کنی. خب اون دوتا درهمی که مورد بحث بود درهم مخشوش بود یا نبود؟ خاطرتون هست؟
شامی بود
سر با عبد الله علیه السلام این رجل استاد در کوفیه به شامیه وزنن به وزن فیقول سیروفی لا عبدالله که حتی تب دلی یوسفیه به غله وزنن به وزن
پس این یک دونه روایت بود. تکلیف ما رو این یک دونه روایت تا حدی معلوم میکنه. شما دارید همچین معامله ای رو با این که طرف میدونه یوسفیه چقدر ناخالصی داره، غله چقدر ناخالص، غله دیگه کلا معروف شده به غله دیگه، اون معلوم دیگه خیلی در همه داغونیه. شامیه و کوفیه هم همینطور، شامیه و کوفیه احتمالا به نقصان برمیگرده. البته ما یه سری درهم شامی داریم، دیدیم دیگه تو سیستان میگفت درهم شامیه، درسته؟ که شاهی بود، بعد از روایت میگفت شامی. درهم شامی چه ویژگی داشت؟ تحمل و علت درهم دانه غنگ، یعنی دو دانگش محمولون علیه ها بود، ناخالصی بود درهم شامی. طرف درهم کوفی که خالص بوده رو با درهم شامی که دو دانگش ناخالص بوده رو بخواسته معامله کنه، گفته اشکال نداره بیا درهم غله رو با درهم یوسفی معامله کنی، این هم ناخالصی داره دیگه. خب به باید بعد
محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی ان محمد ابن کقر
میخونیم، بعدیش هم که خوندیم
تقریبا
باب بعد باید بکنیم.
باب 11 باب ان الفضه المغشوشه اذا لم یعلم قدرها لم تبع الا بالذهب و کذا الذهب و انه اذا اجتمع الذهب و الفضه او ترابهما و لم یعلم قدر کل منهما لم یبع به احد.
پس میگه آقا فضه مغشوشه رو شما فقط با چی معامله کن؟ چون نمیدونه اندازه شو دیگه، فضه رو با فضه معامله نکن که کمتر بدیم یا بیشتر. خب میگه ناخالصیش مقابل اون، میگه آقا ناخالصی اصلا که لم یکن شیئا مشکورا. خب میگه چرا؟ دقت کنید دوستان، شما یه درهم مغشوشه دارید، توش یه مقدار ناخالصیه، با مقدار با یک درهم دیگه‌ای که اندازه نقرش احتمالا یه ذره از این بالاتر معامله میکنه. میگه معلوم نیست، چه بسا این درهم مغشوشه الان اعتبارش پایین‌تر اومده باشه یا بالاتر رفته باشه، میزان نقره داخلی یعنی پشتوانه این محور اساسی ربا شدن و نشدنه، نه اون اعتباری که بازار داره میده. شما پس بنابراین محور اعتبار بازار رو جدا کردی، گفتی اعتبار بازار رو بذار کنار، به میزان واقعی پشتوانه این یعنی درهم و دینارش نقره و تلاش مهمه. حالا میگه آقا بازار که الان داره یه جور دیگه معامله میکنه، میندازه از روش کمتر، میندازه بیشتر، میندازه، میگه این که تو بازار انضباط نداره، ببرش حداقل اون دینار که ربا نشه. خب
خاصی بوده این تو حالت عادی که درود پشتوانش که معامله نمی کردن، ببین بچه هم پول معامله
بازم
مثلا من صرافی ها بوده، مثلا خواستن نمیدونم،
نه دیگه مردم هم عملا درهم و دینار رو چون متنوع بوده عملا اینجوری با هم معامله میکردن. مثل طرف میگه، میگه که چند چقدر، میگه دینار اینقدر دینار، میگه این دینار من، میگه نه با این دینارایی که من اینقدر تومن میدم اینقدر دینار میدم. خب این معامله بازار بوده. حالا یه بی انضباطی تو بازار پدید میاد، سوال اصلی اینه اساسا ربای معاملی زیر ساختش یک بی انضباطی توی بازار معامله است غیر از ربای قرضه. یک بی‌انضباطی تو بازار وجود داره، شما جلوی این بی‌انضباطی رو بخوای بگیری، هر کی زورش میرسه بیشتر، هر کی زورش میرسه کمتر. مبدا این بی‌انضباطی که خود دولته، یه اعتبار رو وارد چرخه کرده که این اعتبار اونقدر که زورش میرسیده نتونسته معتبر نگهش داره، قدرت حفظ این اعتبار رو نداره. وقتی قدرت حفظ این اعتبار رو نداره، عملاً بازار بی‌انضباط میشه. حالا شما یه دینار رو با یک دینار رو نسبی، 10 تا دینار مقابل 9 تا دینار، یا 10 تا دینار مقابل 11 تا دینار، 11 تا دینار کذا، 9 تا دینار کذا، بعد این دینار همه بین مردم هم، بعضی از مردم اصلا میگن یک دینار با یک دینار فهم میکنه، اون یکی دیگه میدونه فهم میکنه، یکی که تو بازار، یکی بیرون بازار به مردم میده، مثل اون بدبخت بیچاره میگه من که نمیشناختم گرفتم خودم، بعد رفتم میگن که اینا ناقصه، ما خودم بدم به کسی ندم به کسی. چقدر کلاهبرداری میشه وسط همین تفاوتا؟ چون چند جور پول تو بازار الان داره رواج پیدا میکنه. ببینید مشکل کجاست، با جنس مشکل امروز هم فرق دارن. خب اینو پس بخونیم.
محمد ابن الحسن به اسناد هیان الحسین ابن سعید عن صفوان و نزر عن ابن سنان قال سأل و عبد الله علیه السلام عن شراء الفزه فی هر رساس و نحاس بالورق. از امام صادق علیه السلام پرسیدن در مورد فروش یه نقره، شراء الفزه فی هر رساس و نحاس، یه نقره ای که درش سر
هم سر به هم مثل
به درهم و ازا خلصت نقصت من کل اشتاتی در همین هم سلاسه
فزه هم درهمه، ورق هم درهمه، ولی درهم خالص اون درهمه قاطی داره
و وقتی که خالص بشه از هر ده تاش دو درهم یا سه درهم در میاد، یعنی ده به هفت تقریبا میشه. فقال لا یصلح الا بالذهب. قال و سألته، گفتن که درست نیست مگر با طلا. قال و سألته عن شراء الذهب.
فهمیدی چی شد؟ خب شما میگید دو درهم و سه درهم، خب مقابل هفت تا خرید و فروشش کن. مشکل ترینه آیا بازار هم واقعا بر اساس میزان دقیقه فلزی که داخلی نداره باش معامله میکنه؟ نه معلوم نیست. بعد
تصابت رو که گندم بخواید بفروشی گندم ردی و گندم مثلا خوبو جید و برو گندم ردی این تو بفروش، بعد با پولش برو گندم جید بخواد، اینجا هم داره همون کار میکنه سر
حالا سوال اینه، نگاه کنید اگه میزان درهم داخل، دقت کنید یه سوال اساسی اینه، میگه آقا میزان نقره داخل این اینقدر دیگه، ناخالصش که هیچ، من درهم و میزان نقرهش دارم با میزان نقرهش، میگه آقا این میزان نقره دقیقش معلوم نیست که، نه اینجوریه با اون ذهنیت شما در مورد قانون اولیه معامله ربوی بسنجید. قانون اولیه معامله ربوی چی میگه؟ میگه میزان نقره دقیقاً باید اندازه هم باشه. این میگه آقا بین دو تا تا سه تا، میگه بیا تو 10 تا 2 تا یا 3 تا کم میشه، همین دو تا یا 3 تاش هم معلوم میشه، میگه آقا همین قدر هم کافیه برای اینکه معامله ربوی بشه. بازار میکرده، بازار بر اساس احتمالا میزان فزه نه برای اساس دیگه اعتبار کمتری میداده بین. خب این میخواد بیاد با حضرت ادبیات فنی کارشناسی که میخواد جلو رو بارو بگیره به کار ببره، وگرنه میگه آقا درهمای اینجوری هستن تو بازار با اینقدر درهم هر 10 تاش مثلا 20 تاش معامله میشه. اینو نمیگه، نمیگه تو بازار چقدر داره معامله میشه، درسته؟ داره به آلیاژش اشاره میکنه.
این مقدار از هم چیز زهرابه، این اصلا چیز نیست، مردم نیست، سوال مردم نیست، مردم برای شما مهمه که الان چیری تو بازاره، آلیاژش به درد من نمیخوری که من برام آبش کنم.
یا کنی گفتم معامله کارشناسی، این رو باید معامله کارشناسیه، میگه چقدر ناخالصی داره معادلش رو چقدر کم کنیم، کم ناقص افزوده مقابل مسی رو چیکار کنیم. حضرت میگه آقا رفتی بررسی کارشناسی تو که کردی دیگه مقابلش خود جنس اینو قرار نده، برو جنس دیگه رو قرار بده. من میگم کی گفته ربا میشه؟ میگه آره ربا میشه بخاطر اینکه دقیق مقدارش معلوم، نرفتی که بشکنی و ذوب کنی و خالص کنی، حدودی میدونی، چون حدودی میدونی آقا معامله اینطوری نکن با نقره، چون بعدا مشکل پیدا میکنی، حدودی برو با طلا معامله کن. با نقره خالص خب کم و زیادتر میشه دیگه، تو هم جنس هم طلا هم طلا
عددی معامله کردنش چه اشکالی؟
همین نکته عددی هیچ رادی نداره. الان مشکل اصلی ما اینه که شما عددی معامله بکنی، اگه مقابله الان از طرف رفت عددی معامله کرد، خب ما حتی روایت دیگه داشتیم، اون روایت دیگه وزنی معامله کرد، مخشوشا رو مقابل مخشوشا معامله کرد و شرط هم بودش حضرت هم گفت ایراد نداره. خب اگه اون رو بخوای با این در نظر بگیری که باز دوباره ناسازگاره، اون رو باید با این رو باید سازگاری یا نه؟ یا کن رفقا آقایونی که معمولا روایت درهم و دینار رو بررسی کردن اصلا به این قصه دقت نکردن که درهمایی که تو بازار بوده قش داشته توش به ناقص بوده خیلی هاش هر کی میومده یه جوری میزده وزن به وزن که عدالت معصومین دارن میگن رو چه حسابیه اون که میگفتن این دوتا رو با هم هم دیگه قله رو با چی فلان رو با چی اصلا طرف دقت نمیکنه به این که مشکل اصلی اساسا اون ناخالصیه و اون نقصانه است و وزن کردن از بخاطر همینم هم اومد آیا این وزن میتونه معامله ما رو تغییر ماهوی بهش بده و پس شما مقابل ربای معاملی میخوای باشی پس مقابل چی میخوای باشی اصل مسئله رو زیر سوال دعوا سر اینه شما معادل کارشناسی رو میخوای بسنجی اصل قصه الان طبق تقریبا ما اصل قصه اینجا الان اینه طرف معامله کارشناسی کرده گفته ما مقدار خالصش ولی درصد تلرانس داره بین دو تا تا سه تا حضرت گفته برو مقابل ذهب مقابل فضه این معامله رو نکن ولی تو بازار چه خبره به احتمال قوی تو بازار یه عدد رقم متعادل دو سه هم داشته 7.5 8.8 7.8 هر درداش با 7.8 تو
بازار اگه اون بیسی دیگه
رایی
باشه
این شخص
با
کی
میخواد معامله کنه؟
خب نه میگه آقا من فقط اینجوری معامله میکنم میخواد اینجوری زیرساخت شرعی درست بکنه برای معامله مخشوشی که داره الان انجام میده باید بکنه دیگه آقا این پول تو بازار چیکار کنیم بعد وقتی نمیدونه بره بمیره باید زندگی کنه تو همین جامعه با همین پولایی هم تو جامعه هست باید زندگی بکنه اون روایت چی داره میگه؟ اون روایت داره میگه من رفتم درهم شامی و کوفی رو با هم معامله کردم شرطشم گذاشتم که درهم یوسفی و قله رو با هم دیگه معامله بکنم هم وزنم به وزن هنم هم وزن با هم دیگه گفت اشکال نداره این دو تا روایت با هم دیگه معارض هم یا نه؟ علی ظاهر با هم معارض هم صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه
وسلم شو السلام عليكم